أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب ما از بحث یمین استظهاری و در دعوای بر میت فارغ شدیم و ضابطه این یمین هم در جلسه قبل به گونه ای که از مورد روایت به خارج از مورد روایت تعدی بشه روشن شد. بعد از این مسئله مرحوم آقای خوی قدس سره بی ربط متعرض یک مسئلهی شدن که خود ما هم شاید بی ربط در اوائل بحث قضا متعرض شدیم، بحث نقض حکم حاکم. هیچ مناسبتی اینجا برای این مسئله وجود نداره سوای این که کافیست برای شیء ولو عدم تناسب، این که حاکم اگر قضیهی در محکمه او فرض شد به فیصله انجامید و حاکم حکم کرد، نقض حکم این حاکم ولو توسط حاکمی دیگر مجتهد جایز نیست، کما این که جایز نیست برای قاضی دیگر اینکه حکمی رو در قضیه مفصوله صادر بکنه وضعاً، یعنی اثری نداره. حکم قاضی اول در قضیه نافذه و نوبت به فصل قضیه در محکمه مجدد با طرح مجدد دعوا موجبی برای این نیست، مگر در جایی که فرمایش مرحومای خوی اینه که در جایی که قاضی فاقد صفات باشه یا اینکه برخلاف حکم قطعی کتاب و سنت حکم کرده باشه. و از اونجا که این بحث رو ما مفصل در اوائل بحث قضا دنبال کردیم و در این بحثاً کلامی داشتیم و تفصیلی داشتیم و شاید با اون چه در کلمات معروف هست متفاوت بود و دیگه بحثشون به تفصیل گذشته، محول میکنیم مراجعه اون رو به همون بحثی که قبلا طرح شده و تکرار نمی کنیم. بعد از اون مرحوم آقای خوی قدس سره متعرض مسئله قضاء علی غائب شده. در کلمات اصحاب این بحث قضاء علی الغائب اینجا طرح شده، یعنی جایی که ذیل بحث دعوای علی المیت، به اعتبار اینکه دعوای علی المیت نیاز به یمین استظهاری داشت، به تناسب بحث میکشه به اینکه آیا یمین استظهاری در دعوای بر غائب حی هم جاری می شود یا نمی شود. دیگه از اونجا که اسم غائب آمد و در دعوای علی الغائب حکم به لزوم ضم یمین که مسئله خلافی هم بود کما سبق، دیگه مسئله صحت قضاء علی الغائب مورد تعرض قرار گرفته، البته در برخی از کلمات. ولی مرحوم محقق کنی حساب این دو مسئله را از هم جدا کرده، بحث یمین استظهاری رو کشونده تا اینکه به بحث دعوای علی الغائب هم رسونده و نسبت به دعوای علی الغائب آیا یمین استظهاری جاری می شود یا نمی شود رو هم متعرض شده و اشکالم فرموده بلکه استظهار ایشون در مجموع اینه که در دعوای اهل الغائب یمین استظهاری جاری نمی شود. ولی بقیه مباحث مربوط به قضای علی الغائب رو محول کرده به بحث مناسب خودش، ولذا اونو در جلد دوم بحث قضای علی الغائب رو مطرح کرده و بحث یمین استظهاری رو در جلد دوم، اصلا در دو جای متفاوت به نحو تباین. ولی مرحوم آقای خوی قدس سر رو ذیل همین بحث این که لا یتعدا الی الغائب در یمین استظهاری یک مسئله رو باز بی ارتباط متعرض شد که بحث نقض حکم حاکم، بعد متعرض مسئله نفوذ قضاء علی الغائب میشه. به این صورت که آیا شرط صحت قضاء قاضی حضور مدعا علیه؟ یعنی در حقیقت این بحث از تبعات بحث شرایط مدعا علیه، جایی قاضی میتواند به نفع مدعی قضاوت کند که مدعا علیه حضور داشته باشه و بتونه از خودش دفاع بکنه، یا اینکه نه جواز قضا به نفع مدعی مشروط به حضور مدعا علیه نیست، میتواند قاضی با تمامیت ضوابط اثباتی به نفع مدعی قضاوت بکنه و از شروط جواز قضا در رابطه با مدعی حضور مدعا علیه نیست. مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه، من قبل از آنی که الان کلام های خوبی رو تقدیر کنم، ایشان بحث و برح و اعمی هم شروع کرده، فرموده فی القضاء علی الغائب و للغائب و بالغائب سه مسئله مطرحه. قضاء علی الغائب یعنی این که به نفع مدعی، به این که مدعا علیه غائب باشه. قضاء للغائب یعنی به نفع مدعی غائب، اونجایی که وکیل مدعی حضور داره، قضا به نفع غائبه نه به نفع وکیل، وکیل که وکیله. یعنی یه وقت اینه که مدعا علیه حضور نداره، یه وقت اینه که مدعی حضور نداره، وکیلش حضور داره. نگید این که خب در ناحیه مدعا علیه هم لازم نیست خودش حضور داشته باشه، وکیلش حضور داشته باشه کافیه. این قضاء علی الغائبی که گفته میشه معناش اینه که غائب نه به نفسهی نه به وکیلهی حضور نداره، اما در ناحیه مدعی منفک نیست دیگه. اگر میخواد قضاء به نفع او باشه، حداقل باید مدعی یا به نفسهی یا به وکیلهی باید تنها دعوا بکنه و مطالبه بکنه، و الا بدون مطالبه مدعی که قاضی فضولی که نمی کنه در حقوق خصوصی مردم به اقامه دعوا. پس بنابراین یه وقت اینه که غائب مدعا علیه که نه خودش حضور داره نه وکیلی از ناحیه او، یه وقت اینه که غائب مدعی است که به نفسه حضور نداره اما باید وکیلش حضور داشته باشه. مگر نسبت به مجلس حکمی که حالا بعد خواهد آمد لازم نیست نه مدعی نه مدعا علیه، چون مجالس مربوط به قضا متعدده. ما مجلس دعوا داریم، مجلس اثبات داریم، مجلس حکم داریم، ما سه مجلس داریم در باب قضا، و اونی هم که الان بحث درش واقع میشه حالا بعد منقح میشه که منظور کدام یک از این ستا. و غائبم تارتن مدعا بهه، مورد دعوا یه مالی در یک بلد دیگری، حاکم در قم قضاوت میکنه مربوط به یک مالی در یک شهر دیگری یا کشور دیگری، همه اینها مورد بحث باید قرار بگیره. و لذا عنوان بحثشون اینه که ما سه مسئله داریم در ذیل عنوان غائب، برای اینکه غائب یا مدعی است یا مدعا علیه است یا مدعا به است. خب بحثی که مرحومای خویی در این مسئله مطرح فرمودن غیبت مدعا علیه، این که میگیم قضاء علی الغائب یعنی به ضرر غائب، یعنی اون جایی که مدعا علیه قصور نداره، آیا قضاء بر غائب مشروعه یا مشروع نیست؟ خب مرحوم آقای خوی قدس سر را فرموده بله قضا بر غائب مشروعه و شرط صحت قضا حضور مدعا علیه نیست، اونجایی که مدعی ضابطه اثباتی بینه رو اقامه بکنه، یعنی اگر اقامه بینه بکنه، عبارت مرحوم آقای خوی قدس سر را اینه، جایی که اقامه بینه بکنه. اثبات میشه ادعای او و با اثبات ادعا قاضی به نفع مدعی قضاوت میکنه، یک به تناسب و نه به تلازم. مرحوم آقای خوی متعرض یک مسئله کنار این شده و اون این که مال غائبم میفروشن یا بر میدارن و دینه او رو که محکوم و به قرار گرفته پرداخت میکنه، یعنی این که غائب هم یقضا علیه و هم یستوفا منه، یه مسئله دیگریه. هم قضا شکل میگیره به نفع مدعی و به علیه غائب و هم از اموال مدعی مدعا علیه بابت اداء حق مدعی قاضی پرداخت میکنه. منتها مرحوم خوی قدس سر رو فرموده پرداخت میشود از مال او با تکفیل، یعنی این که از مدعی کفیل میگیرن که اگر مدعا علیه غائب بعد آمد و اثبات کرد براءت خودش رو، اون مالی رو که بابت بدهکاری مدعا علیه از اموال او تسلیم مدعی شده پس بده. پس بنابراین خود قضاء علی الغائب مشروط به امری نیست سوای اقامه بینه، ولی پرداخت حق مدعی بعد از اثبات منوط به اخذ کفیل از مدعی است به نفع غائب. تا اینجا کلام مرحوم آقای خوی قدس سره در متن. بعد مرحوم آقای خوی قدس سره متعرض استدلال بر این مسئله در پاورقی شده، البته این که بیان روشن شد از این بیان قبل که والغائب علی حجته اذا قدم، یعنی درسته که به ضرر غائب قضاوت کردن، از مال غائب به رفع مدعی برداشتن و تحویل مدعی به با کفیل دادن، اما این معناش این نیست که دیگه دعوا قابل پیگرد نباشه. اگر مدعا علیه بعد برگشت اعتراضی داشت، اعتراض او مسموعه. یعنی اگر مدعی گفت من از این آقا طلب داشتم، بینم بر بدهکاری او اقامه شد، قاضی هم به رفع مدعی قضاوت کرد، خونه مدعا علیه هم بابت بدهی او فروخت و تحویل مدعی داد. بعد مدعا علیه آمد گفت که من پرداخت کردم دینمو، درسته مدعی گفته ولی من ادا کردم و بر این جهت اقامه بینه کرد. قاضی بی زحمت باید مال را از اون شخص مدعا علیه، شخص مدعی پس بگیره و تحویل مدعا علیه بده. و الغائب علی حجته اذا قدم. این متنی که کلام مرحوم آقای خویی قدس سره درش آمده، به این معنا مختومه نیست، بله، یعنی به این که جای اعتراض از ناحیه مدعا علیه به طرح دعوای مثلا براءت محفوظ. حالا به این معنا دیگه عرض کردم مختومه. نه مختومه بودن، بله، به این معنا که به قاضی به رفع مدعی حکم کرد، به این معنا مختوم است. ولی در بعضی از موارد حکم میکنه، اون جایی که با یمین مثلا مدعی قضیه ختم بشه قابل پیگرد اون دعوا مجددا نیست، دیگه حق نداره منکر و مدعا علیه بعد از رد یمین یا طرح دعوا و پیگرد بکنه. اون جایی که رد یمین کرد به مدعی و مدعی قسم خورد بر اثبات طلبکاری، بعد بینه اقامه بکنه شخص مدعا علیه به این که من ادا کردم، دیگه بینه او مسموع نیست. ولی در جایی که دعوا با بینه ثابت شده باشه و مدعا علیه غائبه و حتی حاضرم باشه فرقی نمی کنه، یعنی اگر مدعا علیه حاضره، مدعی اقامه بینه بر بدهکاری او کرد، او ملزم به پرداخته، پرداخت میکنه میره پی کارش. اگر بعد بیانه ای تونست جور بکنه برای اینکه این دین این مدعی رو من وفا کردم، حق طرح دعوا داره. ولی ذا جواز تعقیب دعوا مختص به فرض این که محکوم له محکوم علیه غائب باشه نیست. بله، به یک معنا مختومه بودن به این معنا که قابل پیگرد اصلا نیست، ولو به طرح دعوای مجدد، اون به یک معنا. این که قابل دنبال کردن در بعضی از موارد به طرح دعوایی که ناقض دعوای مدعی باشه، این در حقیقت یه دعوای دیگری اقامه میشه. اگر نسبت به فسق باشه، اعتراض به عدالت در همون قبل از قضاء قاضی قابل پیگیریه، اما بعدش نمیدونم حالا در غائبم، بله، ولی در کسی که حاضره بیانه بر علیهش اقامه شده، اگر در اون حضور به اصطلاح اعتراض به عدالت شهود بکنه پذیرفته میشه با اثبات، ولی اگر قاضی حکم کرد قضیه مختومه شد رفتن به کارشون، بعد از این اگر بیاد بگه که شهود فاسقن، حالا من یادم نیست آیا پیگیری میشه یا نمیشه. پس مرحوم آقای خویی قدس سره در مقام در حقیقت یه ادعایی داشت و اون این که به نفع مدعی اون جایی که مدعا علیه غائبه قضاوت می شود، مشهور بین اصحابم همینه، معروف در کلمات فقها همینه، ادعای اجماع هم برش شده. استدلال مرحوم آقای خویی همانطوری که در خیلی از کلمات آمده، عمدتاً در کلام آقای خویی یه وجه آمده و اون صحیحه جمیل، روایت جمیل معتبر است که عن عدت من اصحابنا در نقلی و در نقلی دیگر عن محمد ابن مسلم جمیل عن محمد ابن مسلم، فرقی هم نمی کنه. چه جمیل عن محمد ابن مسلم روایت معتبر است، جمیل عن عدت من اصحاب را هم معتبر است. چون یه وقت اینه که جمیل عن رجلن این میشه مرسله، اما جمیل عن عدتن این مرسله نیست. با مثل این گونه تعبیر معامله ارسال نمیشه، چون عده معمولا باید بر تعداد متعددی، اون وقت بگیم جمیل یه مضمون روایت رو گشته یه عده‌ای از مجاهیل، اونا رو گلچین کرده و از اونا بخواد نقل بکنه که انه این محتمل نیست. مطمئنیم بین این مروی و انهای جمیل ثقه وجود داره، علاوه بر این که عده قولشون مفید وثوق و اطمینانه، اونجایی که بناست یک نفر از چند نفر مجهول داره نقل میکنه، چون عده حتی به سه نفر هم صدقش روشن نیست. عده 5-6 نفر باید باشن تا عده در موردش صادق باشه. ولذا یادمه مرحوم آقای خوی قدس سره در مورد روایاتی که منتهی میشد به این گونه تعبیر، یک ثقه‌ای عن عده من اصحابنا، از امام علیه السلام معامله مرسل نمی کرد، ولو در برخی از کلمات بزرگان الان میبینم با این روایت تعبیر ازش به مرسل میشود، ولی این روایت علا کل تقدیر مرسل نیست، مخصوصا در یک نقل دیگه محمد ابن مسلم، جمیل ام محمد ابن مسلم، که مضمون روایت همینه که مدعی، تا حالا متن روایت هم خواهیم خواند، مدعی در فرض غیبت شخص مدعا علیه اگر اقامه حجت کرد و نسبت به ادعاش اثبات کرد، قاضی به نفع او قضاوت میکنه و درش آمده که والغائب علی حجته اذا قدم. در این روایت آمده یقوا علی الغائب، همونطوری که متنش را اصلاحان کرد. بعد مرحوم آقای قدس سره متعرض معارضی بر این روایت شده و اون روایت حفص ابن بختری است، وهب ابن وهب، نه حفص ابن ابو البختری، وهب ابن وهب، حفص یا وهب، و من ببینم این روایت رو وهب بود یا حفص. روایت معارض، حالا اون روایت ها از رو عرض خواهم کرد. این روایت رو دو پاسخ داده ایشون، که مضمون این روایت معارض اینه که لا یقوا علی غائب، ایشون دو جواب داده. فرموده اولا روایت ضعیفه، علاوه بر این که روایت تندرم اگر معتبر باشه این روایت مطلقه، و روایت جمیل که دال بر قضائه علی الغائب اخص، جمعش اینه که لا یقضا علی غائب الا در جایی که فرضش غائب، مثلا مدعی بینه بر علیه غائب داشته باشه، که مفاد روایت جمیله. این سیریست که مرحوم آقای خوی قدس سره در مسئله دنبال فرموده. و اما روایت جمیل، روایت جمیل اینه عرض کنم بله، تعبیر روایت بله، مرحوم محقق کنی متن روایت رو خیال کردم ایشون آورده ذکر میکنه استدلال به این روایت رو. میفهم و خبر جمیل، اما متن روایت رو، متن روایت رو بکنید آقای از وسائل. مثلا یه مشکل این سند این روایت اینه که جعفر ابن حکیم تو این سنده، ولی در تمام اسانید این گونه نیست. خب الغائب و یقوا عند اذا قامت علیه البینه، شخصی که حضور نداره یقوا عنه دینه اذا قامت علیه البینه، بینه بر بدهکاری او که اقامه شد، یعنی معناش اینه که محکوم به دین خواهد بود، نه فقط محکوم به دین خواهد بود بلکه وفای دین او هم توسط مثلا حاکم باید شفت بگیره. و یقوا عن و الغائب علی حجتی اذا قدم، یعنی این روایت هر سه حکم ازش استفاده میشه، قضاء علی الغائب، وفاء دین غائب بعد از اثبات به بینه، و سوم هم این که غائب حق اعتراض داره بعد از خطوم. این در یه نقلی این گونه است. در نقلی داره که ادا می شود به کفلا، لا یقوا عنه الا به کفلا، که دین او مبنی بر اخذ کفیل ادا می شود. الا به کفلا اذا لم یکن ملیا، یعنی اگر خود شخص مدعی که دین بهش پرداخت میشه مالدار نباشه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو مسئله رو که مطرح کرده، کفیل رو ذکر کرده، اما تعبیر روایت لا یدفع الا به کفلا، خب این یه بحثی داره بعد خواهد آمده انشاءالله که آیا به یک کفیلم میدن. مشهور بین فقها اینه که یک کفیل کافی، اصلا کفیل لازمه یا نه، و بعدم این که اگر لازمه تعددش لازمه یا نه. بله مطلب دیگه در رابطه با کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو اینه که در مورد روایت فرض شده که اخذ کفیل جاییه که شخص مدعی که میخوان بهش پرداخت بکنن ملی نباشه، اذا لم یکن ملیاً. عبارت آقای خوی رو تو منهاج بخونید، ایشون عبارتش که انهو این شرط هم نکرده اینجوری که تو ذهنمه. در روایت این شرط مذکور بود ولی مرحوم آقای خوی قدس سر رو مطلق فرموده که یدفع مال به مال کفیل به مدعی در بله این تو کلام مرحوم آیکوی عنوان این که کفیل مشروط به این که مدعی ملی نباشه این نیامده. این یه قیدی تو کلام آقای خویی قدس سر روح باز آمده، این قید اذا لم یکن ملیاً در تکفیل در روایت آمده بود، یه قیدی تو کلام آقای خویی آمده که اون قید تو روایت نیامده. قید اینه که قضاء علی الغائب اذا لم یمکن احضاره، آیا مشروعیت قضاء علی الغائب مشروط به عدم امکان احضار مدعا علیه؟ اگر احضار مدعا علیه ممکن باشه قضاء غیابی مشروع نیست، ظاهر کلام مرحوم خویی اینه، در حالی که اینطور روایت نیامده بود. مشهورم قائل نیستن، مشهورم گفتن قضاء علی الغائب مطلقا نافذه، چه احضار مدعا علیه ممکن باشه یا نباشه. خب پس ادعای مرحوم آقای خویی قدس سره این بود که قضاء علی الغائب مشروط به عدم امکان احضار مدعا علیه، با بینه مشروع وفاء دین غائبم در این فرد بر اساس تکفیل جایزه، حکم دوم. با حکم سوم بعد از آنی که غائب حضور پیدا کرد اعتراضی داشت، اعتراض او مسموعه. به همین مقدار مرحوم آقای خویی قدس سره مسئله رو ختم کرده، در حالی که این مسئله ایست هم عقبه طولانی داره، هم مباحث متعدد و گیرهای مختلفی که یکی باید مورد تعرض قرار بگیره. مطلب اولی که اینجا عرض میکنم اینه که عنوان غائب، بناس غائب به نفع او قضاوت میشود. منظور از غائب چیه؟ آیا منظور از غائب یعنی کسی است که مسافر به سفر شرعی باشه؟ اونم به سفرش شرعی در حد مسافت امتدادی، 8 فرسخ امتدادی، یا سفر شرعی اعم از مسافت ممتده و ملفقه، یا اصلا مطلق مسافر ولو دون المسافه. دور نزدیک فرق نمی کنه، بیش از مسافت، کمتر از مسافت، هیچ کدوم تفاوتی نمی کنه. خب این در کلمات فقها مطرح شده. اهل سنت نظراتی دارن که انه سفر شرعی رو شرط دونستن که تو کلمات فقهای ما به اون اشاره شده، ولی اونی که تو کلمات فقهای ما آمده عنوان غائب آمده، و عنوان غائب اما تمام این حالاته، باید طرف مسافر باشه، اما مسافر به سفر در حد مسافت ممتده یا ملفقه، یا بیشتر از اون، کمتر از اون، به حسب اطلاق کلمات فقهای ما فرقی نمی کنه. اگر فرقی باشه بین، در بعضی از کلمات فقهای ما فرق بین امکان حضور و عدم امکان حضوره، و الا در انحاء غائب از حیث طول و قصر طریق و بعد مسافت و قرب اون تفاوتی نیست. مرحوم آقای خویی هم مطلق فرمود الغائب. اون بحثی که اینجا تو کلمات مطرحه اینه که آیا کسی که تو شهر خودش هست و حضور در مجلس حاکم نداره، یعنی غائب از مجلس حکم و قاضی، آیا اونم مشمول غائبه؟ یقضا علی الغائب، همانطوری که کسی که خارج از بلده و غائب از بلده مشموله، آیا کسی که تو شهرم حضور داره اما در این حال در مجلس قاضی حضور نداره، آیا یقضا علیه؟ مرحوم محقق کنی قدس سره مثل جمعی بحث رو از اینجا دنبال کردن، گفتن روایت خاصه اگر منظور باشه، روایت خاصه که روایت جمیله شامل قواعد کسی که در بلد حضور داره ولو متمکن از حضور در مجلس قضا هم باشه نمیشه، چون روایت ولو لفظ غائب اطلاق داشته باشه، که البته مدعای محقق کنی اینه که غائب این لفظ اطلاق هم نداره، اطلاق هم داشته باشه روایت مشتمل بر یک ضمیمه است که اون ضمیمه مانع از اطلاق روایته و اون زیر روایت که آمده والغائب علی حجته اذا قدم. محقق کنی دو ادعا داره، یه ادعایشون اینه که میگه در عرف عرب غائب شامل کسی که در بلد حضور داره نمی شود، و دوم این که اگرم بنا بشه غائب از این حیث اطلاق داشته باشه، ولی روایت متضمن حکم غائب شامل کسی که در بلد حضور داره نمیشه، چون درش آمده اذا قدمه، یعنی نبودش فرض شده در شهر، قدمه یعنی اذا قدم البلد، ولذا پس روایت خاص شامل قضاء بر غائبی که در بلد قاضی حضور داره نمیشه. اینو ایشون فرموده. بله دیگه، یعنی اذا قدم یعنی غیبت او فرض شد، تغیب او عن البلد فرض شد، اذا قدمه یعنی قدم البلد، نه اینکه اذا قدمه به مجلس قاضی یا به محکمه. عدم حضور، این اذا قدم تعبیریست از عدم حضور شخص، و الا کسی که تو شهر هست اگر از خونهی به خونهی دیگه بره قدم نیست، قدم در مقابل غیبت به معنای تغیب عن الحضوره، اذا قدمه در مقابل حضرت، یعنی لم یکن حاضرن فقدمه. قضاء بر او به حسب این روایت نافذ نیست و از نظر فقها حاضره، تو مجلس حضور نداره، تو بلد که حضور داره، ادعایشون اینه که غائب یعنی کسی که تو بلد حضور نداره، ولذا کسی که تو شهر حضور داره ولو در مجلس قضا حضور پیدا نکنه قاضی به ضرر او حکم میکنه بر اساس بینه. اگر دلیل ما، خوب دقت کنید این کلمه رو، اگر دلیل ما بر اعتبار قضاء علی الغائب منحصر در روایت جمیل باشه جا داره این حرفی رو که محقق کنی فرموده تمام باشه، ولی عجب است از محقق کنی، با اینکه خود ایشون استدلال کرده بر مشروعیت قضا در قضاء علی الغائب به اطلاقات ادله قضا، فرموده اطلاقات ادله قضا و ادله حکم به بینه قضاء علی الغائب هم شامله. خب اگر اینه دیگه در ادله قضا قدم و غائب که دیگه نیامده، در ادله بینه که دیگه غائب و قدم نیامده، دیگه جا نداره کسی بخواد مشروعیت قضاء نسبت به غائب از مجلس قاضی و حاضر در بلد رو درش تشکیک کنه. کلام ایشان رو مراجعه بکنید تا هم ادله‌ای که در کلام ایشان بر مشروعیت قضاء علی الغائب مطرح شده دنبال کنیم، که غیر از اجماع استدلال شده به اطلاقات ادله قضاء علاوه بر صحیحه جمیل یا روایت جمیل، به برخی از نصوص دیگه ایشون، روایات دیگه ایشون اشاره کرده در مقام استدلال، ولو در جل اونها قد و اشکال کرده، تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.